بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث مربوط به فصل سوم از مباحث مربوط به فقه فرهنگ کلام، هر صورت که به جا رسیدیم که تقلید یکی از مهمترین وسائل همسازی فرهنگی اجتماعی است و لذاست که این ایجاد این همسازی اجتماعی، این امسازی فرهنگی اجتماعی، از وظایف دولت، از وظایف حاکمیت که ایجاد همسازی فرهنگی اجتماعی کند. البته این که ایجاد همسازی اجتماعی کند یا همسازی فرهنگی، این رو ما از منابع قرآن و روایت استفاده می کنیم، چون وقتی در آیه داریم که یوم ندعو کل اناس به امامهم، و در روایات هم روایات متعدد داریم که اهل هر قرنی، اهل هر زمانی با امامشون محشور میشند، یا آیات متعددی که و یوم نبعث من کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، یا یوم ندعو کل اون، بله، یوم وجعلنا من و بعثنا من کل امت شهیدن علی انفسهم، در جای دیگر که این شهدا کارشون اینه که این شهدا در حقیقت زبان فرهنگ اجتماعی، زبان هویت اجتماعی، این هویت هر جامعه نمادش شاهدان اون جامعه است، نمادش امامان اون، امامان نخستین درجه شاهدانند. حالا اگه بعد فرصتی پیش آمد به این نکته اشاره میکنیم که شاهدان منحصر در امامان نیست، شاهد بر همه شاهدان رسول اکرم صلی الله علیه و آله. در درجه دوم شاهدان امامانند و انبیایی که اوصیای رسول هستند، اینا درجه دوم از شاهدان. درجه سوم عالمانند، علما، چون که در آیه میفرماید هر صورت که هم شهیده، هم اون آیه کریمه و نزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. شاهدان بر کتاب، شاهدان بر کتاب، کتاب یعنی همون قانون حق، اینا شاهدان بر حق، شاهدان بر کتاب، شاهدان بر کتابند. از این لحاظ شاهدان بر کتابند که شهادت میدهند که حق چیست. از یک سو همین هم شاهدان بر مردمند، شاهدان بر کسانی هستند که خود را تابع کتاب می‌دانند، که آیا چه مقدار از کتاب تبعیت کردند. یعنی این شهادت بر کتاب لازمه اش اینه که شاهد بر مردمی هم باشند که این مردم ادعای تبعیت از کتاب دارند، که چقدر از کتاب تبعیت مستحفظو من. این شاهدان حاکمان هم هستن. یحکم بها الذین اسلموا للذین هادوا، یحکم بها النبیون الذین اسلموا. این سه درجه از درجات شهادت. ظاهرن یه درجه چهارمی هم ما داریم که شهادت مؤمنانند. یه مؤمنی که در درجه بالاتر باشه شاهد بر مؤمنان دیگر، یعنی هر مؤمن اتقا این شاهد بر مؤمن کمتر از او در تقوا است، که میگن اینجوری میشد اینجوری باشی چرا نشد، که میگن بله ومن یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که معلومه که هر حال این شهدایی که اینجا گفته میشه دارن مرتبه شهدا، صدیقین هم که قاعدتا مثل قبلش ائمه خدا هست، و این شهدا شامل عامل عالمان میشه. و از روایت استفاده میکنیم که مراتب اعلای تقوا هر مرتبه اعلایی شاهد بر مرتبه ادنای خودش هست. ولی حالا اون یک شهادت عامه است، ولی اون چه اون مراتب عامه شهادت این سه مرتبه است که نبیین است و صدیقین هستند و علما هستند، علمای به کتاب. خب وقتی اینها شاهدند، بله نه اون شهادت غیر از این شهادت، شهادتی که در اینجا هست که نبیین، صدیقین، عالمان شاهد بر حقند، شاهد بر کتابند، یعنی شاهد بر مطابقت این راه با کتاب، راهی که شما می روید، راهی که ما می رویم آیا مطابق است با کتاب یا نه. شاهدش کیست؟ شاهدش امام. یعنی اگر ما راه امام را رفتیم، این امام شهادت میده که شما مطابق با کتاب عمل کردید. البته این شهادت شهادت به لسان نیست، گفتیم شهادت به لسان نیست، شهادت با شخصیت و شهادت با عمله، چون این عمل در روز قیامت عمل است که مجسم میشه. عملم که مجسم میشه بعد یه خیلی تجسم عمل، این مثلا فرض کنید که هر عملی به تنهایی مجسم میشه، نه این عملها همه اینها در هم ادغام میشن، بعد یک عمل کامل درش به وجود میاد یا یک عمل برتر. اون عمل برتر اون هیئت آدم رو تشکیل میده، روز قیامت شکل آدم به شکل عملش ده، منطقه به شکل عمل برترش ده. ولن نزینهم اجرهم به احسن ما کانوا، از زکات بهترینشون میگن، از صلات بهترینشون، از حج بعد از همه اینها هم بهترینشون تازه، این همه ادغام میشن در هم دیگه، یک اطاعت اکمل و یک انقیاد اکمل این تجلی پیدا میکنه. روز قیامت شخصیت آدم بر وفق این عمل احیا میشه، شکل میگیره، ساخته میشه اصلا. بله قاعدتا شخصیت آدم همین جسمی است، یعنی معاد جسمانی است، اما این جسمی که برای آدم در روز معاد آفریده میشه و آفرینش نوی است، این که میپرماید فهم پی لبسن من خلق جدید، شاید این لبسن من خلق جدید، خلق جدید همین خلق روز قیامت باشد که خلق جدید است، اما این خلق جدید همینطوری ابتدا به ساکن به وجود نمیاد، این خلق جدید بر اساس همون شخص و شخصیت عملی انسان شکل میگیره. بعد امام نماد اون عمل اکمله، نماد اون شخصیت اکمله. هر کسی شباهتش به او بیشتر بود، هر کسی تطابقش یعنی با اون شخصیت اکمل و با اون شاهد بیشتر بود، یا بگید هر کی معیتش بیشتر بود به تعبیر قرآن، که میگوید اولئک که مع النبیین و الصدیقین و الشهدا، معیت یا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، معیت. این معیت با امام دیگه معیار میزان تشخیص مرتبه بهشتی اون شخص مؤمن و صالح، تشخیص مرتبه او وسیله انطباقش با اون شاهد اکبر اتفاق، این معنی شهادت. خب این که ما یه همچه مفهومی در قرآن کریم داریم مفهوم مهمی، یعنی از بزرگترین و مهمترین و بنیادیترین مفاهیم قرآنی همین مسئله شهادت، شهادت به این معنی، نه شهادت معنی من قتل فی سبیل الله کنم، من یقتل فی سبیل الله قاعدتاً منم به درجه شهادت به این معنی هم میرسه، اما این شهادتی که در قرآن کریم تکرار شده این شهادت به این معنی است، یعنی نماد یا الگوی عمل صالح اکمله. خب وقتی چنین است پس معنیش مطابقت با این شاهد، این مطلوب قرآن کریمه، مطلوب خداست. مثلا کونو مع الصادقین معنیشه معیت با صادقان، صادق ما اینم گفتیم که در قرآن کریم بودم صدق در قرآن کریم غالبا معنی صدق شخصیته، نه تنها صدق در سخن، گرچه صدق در سخن هم یک مرتبه از مراتب صدقه، منتها وقتی به کسی قرآن کریم میگه صادق یا میگه فرض کن انما المؤمنون الذين امنوا بالله وبرسوله ولم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون، این اولئك هم الصادقون که صادق گفته میشه، این صدق صدق شخصیتی، یعنی این شخصیت با اون چه از اعتقادات و از آرمان‌های و اون کتابی که بهش معتقد این مطابقت داشته باشه، این صادق. ما که میگیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی معبودمون رو خدا میدانیم و اعلام میکنیم و متبع ما در مسیر خدا کی رسول اکرم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که ادعا میکنم ما اتباع از رسول خدا داریم. خب صادق در این دعوا کیه؟ اونی که شخصیتش مطابقت داشته باشه با شخصیت رسول اکرم، معیت با رسول خدا داشته باشه، این معیت صدق بود، اونتا صدق شخصیت، صدق شخصیت. ما تشبیه کردیم گاهی مثلا گفتیم وقتی میگیم شاهد، یک شاهد لسانی داریم که میگه اشهدو فلانون ان الدار لزید مثلا، یه شاهد لسانی در محکمه بود، یا حتی شاهد لسانی با همین شهادتین. یه شهادتی داریم که شهادت لسانی نیست، شهادت عملیه، که این عمل هم عین شخصیت آدمی است. اینو قبلا بحث کردیم که اصلا شخصیت انسان بر اساس مفاهیم قرآنی و معانی قرآنی این شخصیت انسان رو عمل او میسازه است. وقتی چنین شد خب امر معیت با رسول خدا داریم، امر معیت با رسول خدا و شاهدان و ائمه سلام الله علیهم، معنی اش این است که جامعه ای که میخواد جامعه پیرو اونا باشه باید این جامعه معیت داشته باشه. معیت جامعه به معیت فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ عمومی جامعه یعنی همون سبک زندگی، همون سبک رفتار، همون سبک اعتقاد، سبک سخن. این سبک زندگی که در سبک پندارها و اعتقادات، در سبک رفتارها، در سبک گفتارها تجلی میکنه، این باید مطابق با چی باشه؟ مطابق با امام باشه، میشه معیت با امام. حتی ما یه بحثی داریم در مسئله صحابه، البته این بحث رو با هر طبعی که غیر شیعیان داریم، که در تعریف صحابه میگند صاحب کسیست که ولو مثلا یک لحظه با رسول خدا زندگی کرده باشد، این که درک کرده باشد رسول خدا رو، ما میگیم صاحب من صحبه است و من صحبه، این کسیست که معیت با رسول خدا داشته باشه. معیت با رسول خدا یعنی معیت چی؟ این معیت شخصیتی، نه صرف این که بگد انا صاحب رسول، و الا سامری هم صاحب حضرت موسی، یعنی صاحب اون معنی که در روایات و آیات مطرحه که نیست. به هر حال بنابراین از وظائف حاکمیت ایجاد این همسازی است. ایجاد این همسازی گفتیم وسائلی دارد که بحث کردیم. هم. بخير. ومتصدقی که اصلا ربط به این صدقی که ما میگیم نداره. متصدق صدقه معنی صدقه مالی قاعدتا، یعنی صدقه مالی میدن. حالا چرا به زکات میگن صدقه؟ نکته چیه؟ به زکات میگن صدقه، به کسی که زکات میدهد میگن متصدق. چرا میگن؟ چرا به زکات میگن صدقه؟ چون یصدق و این فعل قول آدم را و اعتقاد آدم. آدم که ادعا میکنه میگن من مؤمنم، من پیرو رسول خدا هستم، میگن چه ادعایی میکنه. یه چیزی که یصدق این قول را، دو چیز تصدیق میکنن نکن. یکی شهادت فی سبیل جهاد، جهاد به نفس، این مصدق. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، این صدق مصدق داره با عملش تصدیق میکنه. چرا تصدیق میکنه؟ قول خودش رو تصدیق میکنه، شهادتین خودش. یکی هم جهاد مالی، مالش را در راه خدا بده. این جهاد مالی این صدقه است، یعنی وسیله تعبر عن الصدق، یه ابزاری است که این ابزار گویای صادق بودن سخن ماست، گویای صادق بودن ادعای ما در توحید، در توحید الهی و در تبعیت از رسول اکرم است. این نکته صدق. خلاصه متصدقین معنی صدق دهندگان است. خب از جمله گفتیم اصول، از جمله وسائل ایجاد این همسازی گفتیم تبیین ملاک، که مثلا وسیله پنجم بود از وسائلی که قبلا بحث کردیم، یا روش پنجم یا ابزار پنجم. تبیین ملاک های الگوی سالم و الگوی غیر سالم برای جامعه است. تبیین الگوی سالم چیه؟ الگوی غیر سالم چیه؟ الگوی بهتر چیه؟ الگوی پستر چیه؟ حالا مثلا فرض کنید یک کسی که حتی که بی بندوار همه جاییه، همه کاریه، این خوبه، این شکل رفتار که یک کسی مقید نباشد که چه میکند، یا یک کسی که مقید منضبط، این انزوا طرفداری یک الگوی سالمی است یا عدم انزوا طرفداری؟ گاهی آدم میبینید که مثلا بعضی ها بی انزواتی رو تبدیل به الگو میکنه، میگن یا مقید نیست، خیلی حالش خوبه چون مقید، مقید به آداب نیست، مقید به قوانین نیست، مقید به رفتارها نیست، مقید به احکام شرعی هم نیست، باشه به اونجا که چیده میشه. این کسی مقید نباشد که آره، تو فرهنگ غربی ها گاهی اینطوری میشه، همین این آزادی که اونا میگن، همین یعنی آزادی به معنی این که رها باشد از هر قیدی. خب این غلطی نداره، به کسی که از هر قیدی رهاست، رهایی از هر قید، این الگوی خوبی نیست. بله یک قیودی هست که این قیود ناشی از هوای نفسه، یعنی برای تحصیل یک شهوت کسی خودشو مقید میکنه به یک کاری که بتواند یک شهوت رو در خودش تأمین کنه، یه هوای نفسی رو از خودش تأمین کنه. خب این قیدها قیدهای نادرستی، منتها قیدی که آدم رو در آرمانها مقید کند، پایبند به آرمانها کنه، پایبند به عدالت کنه، پایبند به ارزشهای متعالی کنه. الان یه چیزی که متاسفانه توی رسانه‌ها گاهی، رسانه‌های هر ساعت که غیر منضبط گاهی مطرح میشه، همینه که تو هرچی بی‌قیدتر بشی بهتری. آدم مقید آدمی است که در فشار، در رنج زندگی. این حرف نادرستی. اگر قید خوبیه، قیدی است که سعادت انسان رو تأمین میکنه، آدم مقید به این قید باشه کمالش. و آدم سعادتمند اون کسی است که مقید به قیود کمالیه باشه، مقید به قیود عادلانه باشه. عقل یعنی پایبندی به قیودشون، چون اصلا عقل از عقال شطور گرفته شد. حالا به حال این فرهنگ دارن ترویج میکنن دیگه، برای این فرهنگ دارن ترویج میشه، فرهنگ لاابالیگری. این همون چیزیست که به لاابالیگری منتهی میشه و ریشهش هم الحاده، ریشهش هم الحاده. یعنی وقتا کسی به خدا معتقد نبود دیگه هیچ قیدی براش محترم و مقدس نخواهد. اگر به خدا انسان معتقد بود، خانه‌ها به اون قیودی که خدای متعال واجب کرده از خانه‌ها خودش متعهد به تعهد مقید. خلاصه این رو هم به عنوان مثال زدیم که بعضی هم میان الگو رو اینجوری تعریف کنن. نه خیر، الگوی برتر اون الگویی است که خودش رو مقید کند به موازین. او آزاده، آزاده از هوای نفسه، آزاده از چیزی است که دست و پای او رو در مسیر کمال می‌بنده. من عرض کنم اصل لاغیری ریشه اش الهاده. بله، خلاصه بسیاری وقتی کسی به هیچی مقید نیست، یه کسی حالا گایی که بیان مقید نیست، به بعضی از قیود مقید نیست. اگه اون قیودی که بهش مقید نیست قیود الزامی نباشه، این خیلی ضرر نداد به شخصیت طرف. یعنی قیودی هست، قیود الزامی نیست، قیود غیر الزامی است، قیودی است که رعایتش در جامعه از نظر شرعی مستحبه. حالا مثلا فرض کنید کسی نافله نمیخونه یا کم میخونه، موفق نمیشه، خب مقید نیست به اینکه نافله بخونه. این خب موجب کفرش نمیشه، موجب خروجش از دین نمیشه، موجب سقوط عدالتش هم نمیشه. اما این چیز حسنی نیست، چیز خوبی نیست که مقید نیست به نافله. اونی که مقید به نافله است، او از این کسی که مقید نیست بهتره. همین باید معرفی کنیم که اون الگوی بهتر اونیست که مقید هست، نه اونی که مقید نیست. مقید نیست که خب عقب افتاده، محروم شده از یک کمال، میتونه اون الگو بشه. این خیلی مهمه، یکی از مهمترین روش های تربیت اجتماعی، حتی تربیت دانش آموزان و نسل جوان و اینها، همین مسئله جدا کردن الگوی خوب از الگوی بد و معرفی الگوی خوب در مقابل الگوی بد. البته این گاهی از طریق توضیح و تبیین گفتاری اتفاق میفته، گاهی از طریق تبیین اعتقاد که نوشتاری، گاهی از طریق تبیین شنیداری، گاهی از طریق تبیین اعتقاد که فیلم و نمیدونم تصویر و امثال اینجور چیزها. به هر حال طریق تبیینش مختلفه، باید از همه طرق تبیین برای فرق داشتن بین الگوی صالح با الگوی غیر صالح استفاده نمون. ادامه بحث رو انشاءالله بعد بگیریم، کنیم هفته آینده انشاءالله. صلی الله علیه و آله و سلم.